رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دو تا جمله طنزم از ترامپ بگم. هنوز هواپیماش به زمین برسه از چین، بعد بیا نوت کنه حرفا رو بزن. خبرنگار ازش پرسیده که چین این هفته 3 نفتکش پر از نفت رو از ایران و تنگه هرمز عبور داد و برد بیرون. فکر میکنی جواب چی داده؟ گفته که بله، چون ما اجازه داریم این اتفاق بیفته. اصلا موجود عجیبیه این. بعد دو جای دیگه هم گفته که من تا زمانی که تو قدرت، اینو میگم که بذار هواپیما از چین برسه بعد بیای حرفا رو بزن، نوشته تا زمانی که من در قدرت هستم چین جرأت نمیکنه هیچ اقدامی علیه تایوان انجام بده. آدم فقط میتونه سکوت کنه واقعا. منم الان دارم سکوت میکنم چون الان نمیدونه چی بگه. بریم برنامه سیاست خارجی رو بشنویم با هم دیگه. بله بله، برنامه سیاست خارجی تقدیم به شما در مورد همین سفر ترامپ به چین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما خانم آقایان محترم. خوشحالم مجدد توفیقی شد محضرتون رسیدیم در این ساعت گفتگوی کارشناسی داشته باشیم، صحبت بکنیم و کم و کیف اتفاقات رو همچنان به اتفاق شما مرور بکنیم. خب اتفاقات این روزها و خصوصا پایان سفر ترامپ همچنان مبدأ تحولات، حرف‌ها، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و اظهار نظرها در میان هم صاحب نظران، هم اصحاب رسانه است و حتی فعالان فضای مجازی است. ترامپی که ادعا می‌کرد ظرف مدت کوتاهی می‌تونه نظام ایران را از بین ببره، بحث تسلیم بی‌قید و شرط رو مطرح می‌کرد، بحث تصاحب نفت ایران رو مطرح می‌کرد، باعث شد که در جنگی که علیه مردم ایران به راه انداخت به هیچ کدوم از اهدافش دسترسی پیدا نکنه. نه تنها دسترسی پیدا نکرد که نهایتاً مجبور شد با یک سر شکسته راهی چین بشه. کاملا این مسئله در گفتگوها مشهود بود. از نوع رفتاری که رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ میکرد کاملا مشهود بود و به نوعی من اینو میگم ترامپ شاید لحظه شما نمیکرد که زودتر این سفر تمام بشه برگرده. در هر موضوعی که دست گذاشت صحبت کرد، در مسئله تایوان، در مسئله نفت ایران، در مسئله خرید نفت ایران توسط چین رو میگم و همینطور در موضوع متقاعد کردن چینی ها که به قطعنامه‌ای که بنا دارن علیه ایران ببرن به شورای امنیت چینی ها همکاری بکنن، در هیچ کدوم از اینها ترامپ موفق نشد. شاید اگر اون گفتگوهای تجاری و اینها و توافقات تجاری رو کنار بذاریم، عملاً ترامپ تأخیر شد در سفر به چین و دستاورد چندانی براش نداشت. تأکید میکنم منافع ملی چین در این بود که اونطور رفتار بکند، همراهی با آمریکا نداشته باشد در موضوعات مختلف، ولی این نیستش که چین به طور کل پشت ایران رو گرفته باشد. خیر، یک ابرقدرت کاملا منافع ملی خودش رو در نظر گرفت و سعی کرد اونها رو پیش ببره. آن نکته‌ای که صاحب نظران مطرح میکنن و من قطعا از دکتر علی خضریان خواهم پرسید، نظر او رو جویا خواهم شد، این بود که آمریکایی‌ها و فعالان فضای مجازیشون عنوان می‌کنن که وقتی ندونیم برای چی به جنگ با ایران رفتیم، قطعا نمی‌دونیم تا چه زمانی هم با ایرانی‌ها خواهیم جنگید. تک تک اون اهداف یادتون باشه. حتی اخیراً هم دوباره بحث نابودی فناوری و تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده، ادعایی که در جنگ 12 روزه گفت ما بمباران کردیم از بین رفت و تمام شد. حالا مجدد این حرفا و این ادعاها رو پیش کشیده و صحبت میکنه. دکتر علی خضریان سلام، خوش آمدید. ابتدا سلام علیکم.
ادب، سلام و احترام خدمت جناب آقای دکتر طهماسبی، برادر عزیزم، مردم عزیز و رشید ایران اسلامی. ان شاء الله سلامت و تندرست باشن. من در خدمت شما هستم.
لطف شماست. قطعا درباره چین میدونم نکاتی دارید خواهید گفت، اما میخوام خیلی رک و بی پرده وارد اصلی ترین بحثمون بشم. ترامپ مجدد مردم ایران رو به حمله نظامی تهدید کرده، گفته که بخشی از کار رو تمام کردیم بخش دیگریش رو باید در مرحله دیگه انجام بدهیم. من خیلی صریح دارم میگم دیگه، همون کسی که داستان نابودی توان هسته‌ای، توان نظامی ایران رو دائما تکرار میکنه، حرف میزنه، حالا دوباره مدعا کرده که میریم و بخش آخر کار رو انجام میدیم. چقدر این حرفا محلی از اعتنا داره، محلی از اعراب داره؟ نظر شما به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای طهماسبی، اون چیزی که قطعی و یقینی هست و در جمهوری اسلامی ایران من مطلعم روی این موضوع کار شده، اینه که ما برای تثبیت این نظم جدید امنیتی که در منطقه رقم خورده، سناریوهای مختلفی رو در دستور کار داریم. یعنی این گونه نیست اگر آمریکایی‌ها شروط جمهوری اسلامی ایران رو که در مذاکرات مطرح شده نپذیرند، جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع جنگ فکر نکرده باشه و سناریوهایی رو روی میز نداره.
بله،
البته این رو اینجا باید تأکید بکنم، ایران تو این مسیری که برای سناریوی جنگ پیش بینی کرده منتظر کوچکترین حماقت آمریکایی‌هاست. یعنی آمریکایی‌ها و این ترامپی که اعلام می‌کنن که ما 75% کار رو انجام دادیم در حوزه نیروهای نظامی، ما همه اینها رو انجام دادن و فقط 25% کار مونده، ای کاش این رو اعلام بکنن. یعنی اگر اونها در مقابل 25% قدرت ایران در تنگه هرمز در وضعیت آچمز قرار گرفتن و نمیتونن کار رو جلو ببرن، واقعیت اینه که پس ادعای ابرقدرتیشون در دنیا یک ادعای پوچه.
زیر سوال کامل. بله،
من که قائل به این هستم که اونها میدونن جمهوری اسلامی ایران از منظر شهرهای موشکیش، پهبادیش، در نیروی زمینیش، در حوزه پدافندیش، در یک شرایط کاملا مطلوبی به سر میبره و خودشون این رو بهتر از هر کسی میدونن. اما این حرفهایی که در فضای رسانه‌ای میزنن، در محیط خدمت شما عرض بکنم، فضای مجازی مطرح میکنن، این لات کوچه خلوت بازی ترامپ نشون دهنده استیصال آمریکایی ها در موضوع ماست. حتی این رو در موضوعی که به سازمان ملل ارجاع میدن و دنبال بحث قطعنامه در سازمان ملل هستن، میدونید که آمریکایی ها خیلی کمتر به سمت سازمان ملل حرکت میکنن و از ابزار حقوق بین الملل میخوان استفاده کنن. این نشون دهنده استیصال و ضعف اونها در موضوع ایرانه. خودشون اینها رو به نظرم بهتر از هر کسی میدونن و جمهوری اسلامی ایران برای پیروزی نظامی خودش حتما و تثبیت این نظم جدید امنیتی خودش حتما روی این که بخواهد ضربات مهلکتری رو به ارتش آمریکا بزنه روش برنامه ریزی کرده، روش کار کرده و این رو به عنوان گزارش هایی که از نیروهای مسلح در مجلس دریافت کردیم دارم عرض میکنم. ما در این موضوع حتما شرایط مطلوبی داریم، این رو مردم ما مطمئن باشن، شرایط خوبی هست. جمهوری اسلامی ایران این حماقت رو اگر دشمن بکنه، این رو خوبه اینجا عرض بکنم، چون به نظرم با این مواضعی که ترامپ اعلام کرده ما هرچه نزدیکتر داریم میشیم به آغاز مجدد اینکه وارد درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا بشیم، چون این حماقت اونها به نظرم ادامه دار میشه و این کاری که اونها میخوان انجام بدن رو مجبوریم در میدان نبرد جلو ببریم. چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم.
اطمان.
یکی این که ترامپ و آمریکا دارن در زمینی بازی میکنن که قاعده اون در تهران و توسط ایران نوشته شده. اینجور نیستش که ما بر روی موضوع حمله نظامی اونها فکر نکرده باشیم، اونها رو این موضوع تو قاعده ما بازی خواهند کرد. حالا خواهم گفت چگونه. اونم این هستش که اینها الان در یک وضعیتی قرار گرفتن، یا باید شکست رو بپذیرن، از منطقه خارج بشن برای همیشه و قاعده ما رو در موضوع تنگه هرمز و رفع تحریم ها، پرداخت غرامت ها، همه خدمت شما عرض کنم جبهه مقاومت، همه ساحاتش، همه اینها رو باید بپذیرن و در این موضوع با ما همراهی بکنن، یا اینکه وارد جنگ میشن. اگر وارد جنگ بشن فقط کار خودشون رو پیچیده تر میکنن. برگ های جدیدی توسط جمهوری اسلامی ایران در منطقه روی میز خواهد اومد که این بار عرض میکنم در اون مقاومتی که ملت ایران واکنشی انجام نمیدن، بلکه یک مقاومت برای باز تعریف این قدرت ملیشون به میدان آوردن و برای نظم امنیتی به میدان آوردن، حتما ظرفیت های جدیدی در منطقه غرب آسیا رو خواهیم دید که به میدان میاد که آمریکایی‌ها روش فکر نکردن و مجبور میشن ضمن اینکه شاهرگ اقتصادی جهان رو برای مدیریت ایران بپذیرن و رو خرابه های پایگاه‌های خودشون در کشورهای منطقه بشینن و طلوع یک قدرت جدید رو نظارگر باشن کار دیگری از اونها برنخواد.
یعنی الان حقیقتا آمریکایی‌ها تو سناریوی بد و بدترن دیگه. این که یا باید گزینه بد رو انتخاب بکنی، جنگ رو تمام بکنی و بری بدون هیچ اتفاقی، یا اینکه گزینه بدتر اینه که وارد درگیری بشی و شاهد باشی که چه بلایی بر سر منطقه و اقتصاد دنیا میاد. در این حال که آقای خضر، ما هنوز فراموش نکردیم ما باب المندب رو همچنان به عنوان یکی از برگ‌های برنده مهم دستمون داریم که میتونه اقتصاد دنیا رو بیش از این فلج بکنه.
ببینید آقای طهماسبی، ترامپ فکر میکنه با عربده کشی تو فضای مجازی و عرض کردم همون لات کوچه خلوت بودن در فضای مجازی میتونه کار خودش رو جلو ببره. اما اون چیزی که تو سفر چین بهش به نظرم ثابت شد و نشون دهنده اتفاقات مهمی بود، اونم که تو دنیای واقعی آمریکا خلع سلاح شده آقای طهماسبی. این عین واقعیت، یعنی ادعاهای ترامپ و رسانه‌های آمریکایی رو شما برید تو این 24 ساعت گذشته مرور بکنید، ادعا میکنن که آقا ما اومدیم با چین رو صحبت کردیم، همراهش کردیم در موضوع تنگه هرمز و در اینجا اتفاقات مهمی قرار رقم بخوره. حتی رویترز این رو من دیدم رفت سمت گزارش منتشر کردن. اما بله، کمتر از 24 ساعت نگذشت که این ادعاها دوام نیاورد. یعنی کالبدش کافی دقیق بیانیه چینی ها و پکن، وقتی شما رجوع میکنید و بیانیه شی جین پینگ رو میبینید، میبینید که چینی ها هیچ قول عملی رو به آمریکایی ها در موضوع ایران ندادن. و یه به نظرم کمتر از 24 ساعت و خیلی زود یه سیلی واقعیت بر صورت ترامپ متوهم نشست. میخوام بگم چه اتفاقی رخ داده، اونم اینه که این فاشیسم کلامی ترامپ که فکر میکنه هرچی خشنتر صحبت بکنه دنیا رو میتونه بترسونه، بله، تو پکن یه هزینه سنگینی واسش ایجاد کرد. اونم این بود که مجبور شد تعویق بسته تسلیحاتی 13 میلیارد دلاری به تایوان رو بپذیره. یعنی آنچه که در این سفر برای حتی متحدش در آسیا رقم خورد این بود که یک بسته تسلیحاتی 13 میلیارد دلاری رو مورد تعویق قرار داد و نتونست، بله، کنسل کرد. یعنی ترامپ برای پنهان کردن شکستش تو تنگه هرمز تلاش داشت بره با چینی ها به یک تفاهمی برسه که بر مبنای اون بتواند این گندلات بازی فضای مجازیشو در فضای واقعی هم رقم بزنه. اما قاعدتا اون اتفاقی که رخ داد این بود که آخرین ژتون خودش رو هم که تایوان بود مجبور شد خرج بکنه و چینی ها باش همراه نشدن. اینش براش تأسف آورتره. یعنی ترامپ نه تنها نتوانست موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه،
موزل تایوان هم بدتر بهش اضافه شد. موزل
تایوان هم براش اضافه شد و این خودش به قول معروف قوز بالا قوزی بود که برای ترامپ در این سفر رقم.
شی جی پینگ رسما میگه دیگه، میگه یا میتونیم با هم دوست باشیم، رفیق باشیم، یا اگه بخوای سر موضوع تایوان به این سیاست ادامه بدی قطعا با هم درگیر خواهیم شد. رفاقتمون هم از بین میره.
بله بله، رسما میدونید این سفر به نظرم سفر واگذاری ابرقدرتی دنیا به چین بود. خیلی‌ها در رسانه‌ها از این عنوان هم ازش یاد می‌کنن. یعنی از یه طرف ترامپی که مشغول خبر پراکنی در موضوعات مختلف دنیا بود، در این سفر مجبور شد که خیلی چیزها رو بپذیره و بفهمه که نه تنها در پرونده ایران چین با او همراهی نمی‌کنه، بلکه در پرونده تایوان احتمال رویارویی سنگین بین چین و او وجود داره و آمریکایی که بهتر از هر کسی می‌داند در یک جنگ 40 روزه خشاب‌هاش خالی شده، موشک‌های تاد و سامانه پاتریوتش از وضعیت عادی خارج شده، امروز در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند در موضوع تایوان هم این گندلات بازی های فضای مجازیش رو ادامه بده. حالا تو این شرایط بخواهد دوباره به جنگ با ایران برگرده، حتما متوجه خواهد شد که ما برای تثبیت این نظم امنیتی جدید یک ضربات مهلکتری رو با تسلیحاتی که پنهان بوده تا الان از اونها هم استفاده نشده و برگ‌های جدیدی مثل باب المندب که شما فرمودید در منطقه براش رقم میخوره. یه اتفاق جالب دیگه هم برای ترامپ افتاد، اونم این بود که قبل از سفرش موضوع تنگه هرمز رو میخواست به کشتی‌های چینی بس کنه و بحث اینکه خواسته کشتی‌های چینی هم در اینجا وضعیتشون نامشخصه، یک اقدام به نظرم هوشمندانه توسط جمهوری اسلامی ایران در این موضوع صورت گرفت و کشتی‌های چینی با پرداخت هزینه حفظ محیط زیست تونستن که همون کلمه مخفف عوارض میشه دیگه، از تنگه هرمز، بله از تنگه هرمز عبور فیلم هم کردن، بر... تنگه هرمز عبور کردن. چین با این کارش عملا اون اتفاقی که رقم خورده اینه آقای طهماسبی. حالا اون مبلغ چقدره، عنوان چیه، اینا رو بذارید کنار که در جای خودش به نظرم خودش هم مهمه که شما از یه ابرقدرت میتونید در موضوع خدمت شما از حفظ محیط زیست بیاید حق عبور بگیرید. اما چین با این کارش عملاً مدیریت ایران بر تنگه هرمز رو به رسمیت شناخته و این دیگه یعنی تبدیل به قاعده شده. یکی از اعضای دارای حق وتو شورای امنیت سازمان ملل متحد در اینجا با پرداخت این هزینه ها از تنگه هرمز عبور کرده، تحت مدیریت ایران از تنگه هرمز عبور کرده. خب اینها همه حکایت از این داره که ترامپ در موضوع تنگه هرمز حتی دیگر نمیتواند اون موضوع خدمت شما عرض کنم قدنامه‌اش رو در سازمان ملل جلو ببره، چون چین خودش این قاعده رو پذیرفته، اعلام هم کرده که من در این موضوع همراهی نمی کنم. و حالا ترامپ تنها مانده با موضوع محاصره دریایی و این کشتی‌هایی که الان از تنگه هرمز عبور کردن. اگر جرأت این رو داره که با اینها برخوردی بکنه، بسم الله برود در آن چه تحت عنوان محاصره دریایی.
اعتقاد دارید که این تدبیر درستی بود که در وسط این سفر، در وسط گفتگوها، ما با مدل مدیریتی خودمون اجازه دادیم که کشتی‌های چینی رد بشن؟ خیلی هم رو سفر تاثیر گذاشت.
اصلا شما میدونید ترامپ یکی از اون جاهایی که به دنبال خبر پراکنی بود موضوع کشتی‌های چینی بود که تلاش داشت از این ظرفیت حساسیت افکار عمومی رو در چین درگیر بکنه. اما پیش از این که اصلا او بخواد وارد این کار بشه، اعلام کردن کشتی‌ها که ما داریم از تنگه هرمز عبور می‌کنیم و این حتما خلل صلاح کرد ترامپ رو در افکار.
این که ما دائما با حضور شما و بقیه کارشناسان عزیزمون صحبت می‌کنیم که دیگه ما به موضوع تنگه به پیش از جنگ بر نمی‌گردیم، این که سیاستمداران دنیا میگن ایران در موضوع تنگه هرمز عقب نشینی نمی‌کنه، این صرفاً اظهارات کارشناسان ایرانی نیست. اما در این بخش از گفتگو تا پایان که منظرتون هستیم، شرایط در منطقه آقای دکتر خزیران یک شرایط کاملا متفاوتی نسبت به خصوصا 40 روز جنگ شده. خب اطلاعات متعددی داره عمدتا از سوی صهیونیست‌ها فاش میشه که چطور کشورهای منطقه در جنگ علیه ایران نقش داشتن. این عدد با ضریب، این خبرها با ضریب بالا در خصوص امارات داره مطرح میشه، در خصوص سایر کشورهای منطقه هم داره حرف زده میشه. اما به ناگاه خبرهایی که داره منتشر میشه، ما امروز هم یه بحثی روش داشتیم، عربستان سعودی خصوصا به دنبال یک نظم امنیتی جدیده. تحلیل شما چیه؟ آیا اتفاق جدیدی افتاده است؟ تغییر نگرشی صورت گرفته است؟ کما اینکه ما گفتیم خبرهایی هم از کویت بعداً تایید شد که اونها هم مثل عربستان سعودی از اعطای پایگاهشون، از اعطای آسمانشون به آمریکایی‌ها خودداری کردن در وقایع اخیر. چه اتفاقی داره میفته؟ مثل که ایران ابرقدرت داره کم کم تو ذهن کشورهای منطقه خوب میشینه.
ببینید آقای طهماسبی، وقتی خلاصه ما که فقط به صحنه بین‌الملل نگاه نمی‌کنیم، وقتی متحدان عربی آمریکا به صحنه دارن نگاه می‌کنن و می‌بینن که خلاصه رئیس جمهور آمریکا مجبور سفرش به چین رو با ادعاهای دروغینی سفر موفقی جلوه بده، در حالی که همه اطلاعات و اخبار حکایت از این داره که نتوانسته در این سفر پیروزی چشمگیری به دست بیاره، نه در پرونده ایران، نه در پرونده تایوان و در هیچ اتفاق دیگری بتواند این وضعیت رو برای خودش رقم بزنه. با اون همه خبرهایی که داده بود میخواد بره، خب دیگه متحدان منطقهش هم تیر خلاص رو بهش میزنن دیگه. یعنی از یه طرف عربستان اعلام میکنه که آقا من آمادم که خلاصه بیام یه پیمان امنیتی جدیدی رو با ایران امضا بکنم که طرفین در این موضوع حفظ امنیت یکدیگر رو بکنیم. این که عربستان پیش قدم میشه برای این کار، میدونید عربستان کشور بزرگ کشورهای حاشیه خلیج فارسه، یعنی پیشرو در بین
پذیریش هم بیشتر، یعنی تاثیرگذاریش ببخشید،
یعنی این نشون میده که دیگر کشورهای منطقه هم آرام آرام به صف میشن و یک چنین پیمانهایی رو درخواست میکنن. در موضوع تنگه هرمز هم میبینید از چینی ها گرفته تا فرانسوی ها گرفته تا کشورهای مختلف به دنبال این هستن که تعیین تکلیف کنن بر مبنای اون نظم جدید امنیتی منطقه و مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز کشتی هاشون رو عبور بدن، چون خلاصه بیش از 70 روز گذشته اینها میفهمن که در این وضعیت آنچه باید نسبت بهش عمل بکنن قدرت واقعی منطقه رو باید بیان بشینن باهاش صحبت کنن. من اینجا یه چیز رو تو پرانتز عرض بکنم، اونم اینه که کنار این که حالا برخی ها پیش قدم میشن و میان با جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار میکنن در موضوع تنگه هرمز و همینطور پیمانهای امنیتی که میخوان انجام بدن، خوبه این رو از دستگاه دیپلماسی کشور هم بخوایم، جدا از حالا موضوع مذاکراتی که معلومه دیگه، خلاصه طرف مقابل علاقه ای به این که بخواهد در میز مذاکرات بیاید و غرامت ها رو بپردازه، بیاید تحریم ها رو برداره، بیاید مدیریت ما رو در اینجا تثبیتش رو بپذیرد، او دنبال اینه که این بازی رو به هم بزنه. چه چیزی میتونه مانع به هم زدن این بازی ها بشه؟ اینکه این نظم جدید امنیتی منطقه رو ما زودتر خودمون در دستگاه دیپلماسی بریم با کشورهای مختلف ارتباط بگیریم، این پیمانهای امنیتی رو پیش قدم بشیم، پیشنویس براش آماده بکنیم، اقدام بکنیم، پیمانهای اقتصادی رو صحبت بکنیم و با دست پر به تهران برگردیم. یعنی از وزیر محترم امور خارجه ما و دیگر دیپلمات‌های عزیز ما در سراسر دنیا این انتظار امروز می‌رود که با کشورهای اروپایی، با کشورهای شرق آسیای شرقی، با کشورهای آفریقایی ما با همه جا بتوانیم وارد گفتگو بشیم و در موضوع منافع اونها در تنگه هرمز این نظم جدید امنیتی رو تثبیتش در اینه که این پیمان‌ها و قراردادهای دو جانبه امضا بشه و به تفاهم برسیم.
همه کسانی که قرار از مواهب تنگه استفاده کنن، ما باید پلن خودمون رو روی میز بذاریم بگیم شرایط اینه.
یعنی چطور ما میتوانیم مدیریتمون رو بر تنگه هرمز از مرحله تثبیت نظامی به تثبیت اقتصادی برسونیم؟ تا اینجاش رو نیروهای مسلح ما جلو بردن و به نتیجه رسوندن. آن چیزی که میتواند تثبیت نظامی و امنیتی رو تثبیت اقتصادی و اجرایی برسونه، یک تصویب این قانون تنگه هرمز در مجلسه که به نظرم باید هرچه زودتر انجام بشود تا بر مبنای این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران حرکت دیپلماتیک خودش رو در حوزه دیپلماسی شروع بکنه و نقش فعال پیدا بکنه، با کشورهای مختلف وارد گفتگو بشه، مذاکره بکنن در سطوح کارشناسی و بعد با مقامات عالی‌تر در دولت ما این تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها رو در موضوع تنگه هرمز امضا بکنیم. وقتی کشتی‌ها در این مسیر به حرکت در بیان و شروع کنن بر اساس مدیریت جمهوری اسلامی ایران حرکت بکنن، اون موقع است که ما هم کسب درآمدمون رو داریم تثبیت می‌کنیم. دو، حضور انبوه این کشتی‌ها برای عبورشون از این مسیر، کشورهایی که متخاصم ما نیستن و ما می‌توانیم اونها رو اجازه عبور و مرورشون رو بدیم، امکان محاصره دریایی رو
خونسا می‌کنیم،
خونساسازه و ما می‌توانیم اونها رو به این سمت ببریم که دیگه آمریکایی‌ها اگر می‌خوان این بار بیستن، باید در مقابل همه کشورهای دنیا و کشورهایی که منافعشون در عبور از این منطقه است بیان بیستن و خیلی کارشون سخت
میشه. یعنی الان فرانسوی‌ها کشتیشون می‌خواد عبور کنه، خب کی جلوش رو گرفته؟ آمریکایی‌ها. برید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. از ناحیه ملت ایران هیچ ممانعتی
یعنی آمریکای منزوی در این جنگ رو منزوی تر خواهد کرد، به شرط اینکه دستگاه دیپلماسی ما در این موضوع نقش فعال به عهده بگیره، وارد میدان بشه و ما منتظر نباشیم دونه دونه کشورها خلاصه بیان خواستگاری ما بگن آقا می‌خوایم تو تنگه هرمز عبور بکنیم چیکار بکنیم. ما باید فعال باشیم، ما بریم با کشورها بشینیم، پاشیم بگیم آقا خلاصه شما تو تنگه هرمز آمار سالانه میگه این تعداد کشتی‌های شما میخواد عبور بکنه، در این کشتی‌های شما که میخواد عبور بکنه به طور متوسط ما میتوانیم بیایم بشینیم حرف بزنیم. آیا کشوری هست که بگه نشینیم حرف بزنیم؟ علی‌القاعده همه کشورها علاقمندن منافع اقتصادی خودشون رو بهره مند بشن. ما توانستیم این نظم رو حاکم بکنیم در حوزه امنیتی و نظامی. حالا دیگه باید وارد به نظرم مسائل و تفاهم‌نامه‌های دو جانبه بشیم که این انتظار از جناب آقای دکتر عراقچی و تیم دیپلماتیک کشور ما هم در دستگاه وزارت امور خارجه این انتظار به جای
یادم شما صحبت می‌کردید میگفتید تو همین چند وقت اخیر کلی کشورهایی که سالی یه بارم حال مردم ایران نمی‌پرسیدن. الان ما میتونیم از این تنگه هرمز هم درست ما صرفا تقلیل نمیدیم به بحث درآمد، کلی منافع نظامی داره، اقتصادی داره، دیپلماتیک داره، امنیتی داره.
پولهای ما که تو بعضی از این کشورها بلوکه شده است میشود الان نشست در موردش با تنگه هرمز صحبت که آقا خلاصه شما که بهانه تحریم ها رو میکردید و پولهای ما تو کشورتون مونده، شرط اولیه این که مثلا در مورد ماجرای بعدی صحبت کنیم آزادسازی این پولهاست. ببینید همه پولهای ما که دست آمریکایی‌ها نیست که الان شما بخواید بگید مثلا آمریکایی‌ها الان پولا بلوکه شده است آمریکایی‌ها، فقط در توافق با آمریکا باید حل بشه. نه خیر، خیلی از پول‌ها در کشورهایی است که اونها منافعشون الان در این موضوع گرفتار شده. خیلی از خدمت شما عرض کنم شرکت‌های ما در بعضی از این کشورهای اروپایی و یا دیگر کشورها پول‌هاشون بلوکه شده مانده، به ارتباطات دو جانبه ما بستگی داره آزادسازی.
مثلا ادعا می‌کنن که چون فشار آمریکاست ما نمی‌تونیم پول‌های شما رو آزاد بکنیم. ایرادی نداره، اگر پول ما رو آزاد نمی‌کنی برو رضایت آمریکایی رو بگیر، پول ما رو پرداخت کن تا بتونی از مواهب تنگی استفاده کنی.
آقای طهماسبی، فشار آمریکایی‌ها، من یه بار این رو تو همین جلسه عرض کردم، اصلا ما با ایران جدیدی مواجهیم، فشار آمریکایی‌ها کجای کاره؟ ما در مرحله‌ای بودیم که عملیات نظامی پروژه آزادی رو طرف مقابل می‌خواست از پایگاهاش در منطقه استفاده بکند، به دلیل اینکه فشار ما روشون بود اجازه ندادن از این پایگاهشون استفاده کنن در پروژه آزادی آمریکا، از ظرفیت‌های نظامی خودش حتی تو منطقه بهره ببره. ببینید خیلی صاف و ساده‌ش رو به شما بگم، فکر کنید دو طرف یه ماجرا با هم درگیرن، یه کشور ثالثی از طرف دو طرف تحت فشاره، اون کشوری که از طرف دو طرف تحت فشاره و اتفاقا با آمریکا متحد سنتیه چرا حرف ایران رو پذیرفته؟ احسن. یعنی زور ایران غلبه داشته، اقتدار ایران غلبه داشته. اصلا الان ما تو موقعیتی نیستیم که دیگه بخوایم در مورد این صحبت بکنیم. آمریکا تحت فشارشون گذاشته که نمیخوان پول رو پرداخت بکنن نکنن، اصلا رضایت میگیره نمیگیره، اون که چطور به ما منتقل میکنه، جاش شمش طلا به ما میده، تبدیل پول دو جانبه میکنه، پول دو جانبه خودش رو میده. اونها حاکمیت دلار دارن، حاکمیت یوان که دیگه دست آمریکایی‌ها نیست، حاکمیت خدمت شما از پولهای منطقه که دست آمریکایی‌ها نیست. ما در این موضوعات میتوانیم پولمون رو زنده کنیم، برداریم، همونطور که الان کشتیاشون داره عبور میکنه پول پرداخت میکنن. من این رو خیلی صریح اینجا دارم عرض میکنم، هر کشتی که اومده عبور کرده پول داره پرداخت میکنه. چطور داره پرداخت میکنه؟ اینکه حالا محاسباتش عدد رقمش رو چطور باید حساب کتاب بکنیم جای خودش، اما اینکه میخواد بره از آمریکا رضایت بگیره، از هر کی میخواد رضایت بگیره بگیره، ما اونجا پولمون دست اوناست، پولمون رو پرداخت میکنن، نکنن هم در تنگه هرمز ما این رو به زور ازشون خواهیم گرفت. خیلی واضحه.
میفهمم. یه مسئله ای که اینجا همچنان دغدغه ذهنی من هست، سعی میکنم تو همه گفتگوهام، این آقای خزینه باور است، اینکه مردم دارن هر شب این باور رو داد میزنن دیگه که ما در جنگ پیروز شدیم، حالا باید دستاوردهای جنگ رو تثبیت کنیم. این که ما از ایران ابرقدرت صحبت میکنیم باید در همه ارکان کشور این باوره به وجود بیاد که وقتی شما میشینی با طرف اروپایی، با طرف آسیایی و چه بسا با طرف آمریکایی صحبت میکنی، قرار دستاوردهات رو تثبیت کنی که باورت بشه ابرقدرت شدی.
بله.
اگر این باور نباشه ما همچنان در بر روی همان پاشنه‌های قدیم خواهد چرخید و ما یقین داریم که از این تک پاشنه مواهبی برای ملت ایران تولید نخواهد شد، تحریمی بر نخواهند شد، قطعنامه لغو نخواهد شد. اینو چجوری درستش کنیم؟
آقای طهماسبی، من صریح اینجا عرض بکنم، مردم ما این باور رو دارن، مسئولین هم من دیدم در جلسات رسمی این باور رو دارن. یک جریانی میخواد هی بر روی نظام محاسباتی مسئولین ما اثر بگذاره. دستگاه محترم قضایی اولا درخواست من ازشون نه، همونطور که توی این موضوع ضد انقلاب ها اتفاقا کارهای مهمی انجام داده، من حالا انشالله بله این مصادره هایی که خلاصه این بازدارنده بود، اقدامایی که انجام دادن عدرقم ها نشون میده که حتی باعث ریزش بدنه ضد انقلاب ها در بعضی از این کشورهای مختلف شده که پنهان کنن خودشونو، مبادا دوباره الان توی این ماجراها اموالی اگر دارن مصادره بشه. ببینید این که وقتی شما میبینید یه شبکه تلویزیونی ضد انقلاب تا مدیرش اینجا اموال خودش رو حفظ کرده بوده و فکر میکرده میتواند یه روزی برمیگرده، یعنی انقدر دروغ گفته خودش هم باورش شده رفته تو صف آش وایساده، یعنی دارو داد میزد اینجا آش میدن، خودش هم باورش شده رفته تا صف وایساد، فکر کنه واقعا یه آشی اینجا میدن. حالا الان متوجه شدن که اینجا از آشی که بخوان میل بکنن خبری که نیست، چی کاسه و قاشقشون هم اینجا زفت خواهد شد. لذا آنچه که معلومه و مشخصه اینه که دستگاه محترم قضایی ضمن این که با اونها برخورد کرده، با این نفوذی‌های داخلی که یه دفعه اینجا در حوزه رسانه نشستیم صحبت کردیم، باید در مورد اینها تصمیمات جدی گرفته بشه. دبیرخانه شورای امنیت ملی به نظر من یکی از اون ظرفیت‌هاست، چون شرایط جنگیه. خلاصه از برادر عزیزم آقای صدرینیا این انتظار می‌رود که در این موضوعات سفت بیاد در میدان. شرایط جنگی رسانه‌ها رو باید جنگی اداره کرد. در این موضوع این برادر عزیزمون هم اون تکالیف قانونی که بر عهده دبیرخانه هست رو در حوزه رسانه‌ایش انجام بدن، کارشناسی بکنن، جناب آقای ذوالقدر رو فعال بکنن تا این موضوع اینجا فعال بشه. یک، دو، خود دستگاه قضایی دادستان محترم در این موضوع ورود بکنن، برخورد بکنن. همونطور که ما در خیابان ایست و بازرسی داریم آقای طهماسبی، ما دو تا ایست بازرسی دیگه در کشور نیاز داریم. یکی ایست و بازرسی اقتصادی در این کشور نیاز داریم یعنی ظرفیت مردم رو به خدمت بگیریم با احتکارها و کم فروشی‌ها و کسانی که به دنبال کسب منافع و یا خرابکاری اقتصادی در این موضوع هستن با اینها برخورد بشه، یعنی ظرفیت مردم بیاد در خدمت اقتصاد. دومین نیست بازرسی که نیاز داریم همین نیست بازرسی برخورد با این اراذل رسانه‌ای است که در فضای رسانه‌ای به دنبال این اند، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دنبال این هستن که کشور رو دوچار دو قطبی سازی بکنن. ببینید آقای طهماسبی، این حرفی که